افسانه های ایرانی 15 دقیقه میشنویم.
ای ایاز از عشق تو گشتم چمو، ماندم از قصه تو قصه من بگو. بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا تفسانه گشتستم بخوان. افسانه های ایرانی کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از افسانه های ایرانی همراه لحظات شما عزیزان هستیم. افسانه‌ای که این بار تقدیمتون میشه حاکم هنر دوست نام داره. امیدواریم بشنوید و لذت ببرید. سالها پیش از این یکی از سرزمین های دوردست حاکمی داشت که همیشه مردم رو تشویق میکرد تا هنر یا صنعتی یاد بگیرن. خودش هم احترام زیادی به صنعتگرها و هنرمندان میذاشت و با اونها نشست و برخاست هم میکرد. حاکم پسری داشت که همیشه به اون توصیه میکرد دنبال یاد گرفتن یک هنری بره. اما پسر که قدری تنبل بود توجهی به حرف پدرش نشون نمیداد و دائم از این کار شونه خالی میکرد. تا اینکه یک روز از اصرارهای بیش از حد پدرش خسته شد و به اون گفت افراد عادی خوب هنر یا صنعتی یاد بگیرن تا از طریق اون امرار معاش کنن، در حالی که من امیرزاده هستم. معاشم تأمینه و لزومی نداره خودم رو به زحمت بندازم و دنبال یاد گرفتن هنر یا صنعت برم. حاکم گفت درست میگی، ظاهراً نیازی نیست تو هنر یا صنعتی یاد بگیری، اما من وقتی به سن امروز تو بودم اینجوری فکر نمی کردم و چون عقیده داشتم آدم باید در سالهای جوانی هنر یا صنعتی یاد بگیره، دنبال هنر رفتم و نتیجه خوبی هم گرفتم. پسر پرسید چه نتیجه‌ای؟ حاکم گفت بشین تا برات بگم. پسر جوان نشست و خوب گوشهاشو باز کرد تا ببینه پدرش چی میگه. پدر نفسی تازه کرد و گفت زمانی که من به سن تو بودم توی قصر پدرم کارگاه‌های متعددی دایر بود که توی اونها صنعتگرای مختلفی مشغول کار بودن و نیازهای ساکنان قصر رو تامین می‌کردند. من وقتایی که کار نداشتم می‌رفتم توی کارگاه‌ها و سعی می‌کردم کارهایی رو که صنعتگرها انجام میدن یاد بگیرم. پدرم وقتی قضیه رو فهمید خیلی ناراحت شد و به من گفت تو پسر حاکم مملکت هستی و در شأن تو نیست با کارگر جماعت دمخور باشی. اما من که حاصل کار اون صنعتگرها رو دیده بودم به پدرم گفتم اونها کارگر نیستن بلکه هنرمندن و نشست و برخاست با هنرمندها یک فضیلته. پدرم گفت تو بعد از من قرار حاکم مملکت بشی و از الان باید دنبال فضیلتی بزرگتر یعنی حکمرانی باشی. اما من به پدرم گفتم چه اشکالی داره که حاکم به یک یا چند تا هنر هم آراسته باشه؟ خلاصش اینکه کلی با پدرم چونه زدم و کلنجار رفتم تا بالاخره رضایت داد از بین هنرها یک هنر رو انتخاب کنم و نزد استادکاری مشغول کارآموزی بشم و من چون از کار قالیبافا خیلی خوشم اومده بود اظهار علاقه کردم قالیبافی یاد بگیرم و پدرم هم به یکی از استادکارهای قالیباف مأموریت داد تا منو آموزش بده. موسیقی پدر وقتی دید پسرش با اشتیاق چشم به دهان اون دوخته و انتظار شنیدن بقیه حرفشو داره، گفت: من چند ماه مشغول آموزش دیدن بودم تا بالاخره کار قالی بافی رو به طور کامل یاد گرفتم و خیلی دلم میخواست خودمم قالی ببافم، اما پدرم اجازه چنین کاری رو به من نداد و گفت تو قراره بعد از من حاکم این مملکت بشی، قالی بافی به دردت نمیخوره و بهتره بری دنیا رو بگردی تا با شیوه های مختلف زندگی مردم و نیازهای مردم آشنا بشی که وقتی به حکومت رسیدی بلد باشی چطور رفتار کنی تا رضایت مردم جلب بشه و محبوب اونا بشی. یه روز هم دستور داد من و یکی از معلم‌هام به یک سفر دور و دراز بریم و معلمم در طول سفر چیزهایی رو که لازمه یادم بده. ما در روزی که پدرم تعیین کرده بود سوار کشتی شدیم و حرکت کردیم. چند روز پیاپی کشتی مشغول حرکت روی آب بود. تا اینکه یک شب هوا طوفانی شد. کشتی ما مثل پرکاهی با امواج آب بالا و پایین می رفت و بالاخره هم کشتی شکست و تمام مسافرها توی آب افتادن و موجهای سرکش دریا هر کدوم از اونها رو به یک طرف برد. فقط من، معلمم و یک نفر دیگه به تخت پاره های کشتی چسبیدیم و بعد از چند روز بالا و پایین رفتن با امواج دریا به یک جزیره رسیدیم. من چند تا انگشتر گران قیمت داشتم که اونها رو توی بازار فروختم و به اتفاق دوستام به یک مسافرخونه رفتیم تا هم غذایی بخوریم هم اتاقی برای سکونت کرایه کنیم. صاحب مسافرخونه تا ما رو دید گفت معلومه شما از بزرگان هستید و این مسافرخونه محقر جای مناسبی برای اقامت شما نیست. من خونه مناسب و تمیزی دارم که شما میتونید در اونجا راحت باشید. به این ترتیب ما هم قبول کردیم و به اونجا رفتیم و دیدیم انصافاً هم جای خوبیه. بعد مقداری پول به اون مرد دادم و خواهش کردم برای ما غذای مناسبی تهیه کنه. اون مرد رفت و ما منتظر موندیم تا غذا برسه، چیزی بخوریم و بعد استراحت کنیم. اما تازه چند دقیقه از رفتن اون مرد گذشته بود که ناگهان در باز شد و یک مرد تنومند که شمشیری به دست داشت وارد شد و گفت زود باشید هر چی پول دارید به من بدید، در غیر این صورت هر سه نفرتون رو میکشم. من گفتم که ما دار و ندارمون توی کشتی بوده و کشتی غرق شده و الان هیچ پولی نداریم. اون مرد گفت اشکالی نداره، اگه علاقه مندید از اینجا زنده بیرون برید برای پدر و مادرتون نامه بنویسید و از اونها بخواین تا براتون پول بفرستن. ناگهان من فکری به سرم زد. پسر که با دقت گوش به حرفای پدرش سپرده بود با کنجکاوی پرسید چه فکری؟ پدر گفت الان برات میگم. پدر دنباله یه حرفشو گرفت که من به اون مرد گفتم خانواده های ما افراد فقیر هستن و پولی ندارن که برای شما بفرستن. سفر رفتن ما هم برای این بود که شاید در جایی از دنیا کاری پیدا کنیم و بتونیم با درآمدش کمک حال خانواده هامون باشیم. اما من کاری بلدم که به شما کمک بکنه پول خوبی گیرتون بیاد. بعد برای اون مرد توضیح دادم که اگر مقداری نخ ابریشم برام تهیه کنه میتونم قالی گران قیمتی ببافم که اگر اون قالی رو برای حاکم ببره حاکم به قیمت خیلی خوبی از اون میخره. اون مرد که ظاهراً قالی ابریشمی رو میشناخت و خوب میدونست چقدر ارزشمنده پیشنهاد منو قبول کرد. رفت و بعد از مدتی با یک دار قالی و مقداری نخ ابریشمی رنگ و رنگ برگشت و پرسید چقدر طول میکشه تا قالی بافته بشه؟ من گفتم حدود 3 ماه. اون هم قبول کرد. پدر نفس بلند و صداداری کشید و ادامه داد من و دوستام مدت 2 ماه توی اون خونه اسیر بودیم. اون مرد هر بار که برامون غذا میورد مدتی پهلوی ما میموند و با تعجب به کاری که من انجام میدادم نگاه میکرد و اصرار داشت کاری کنم تا قالی زودتر تموم بشه. اتفاقاً نیت خودم هم همین بود و بعضی شبها تا دیر وقت بیدار میموندم و کار میکردم تا قالی زودتر تموم بشه و زودتر از اون مخمصه خلاص بشیم و بالاخره هم قالی رو 2 ماه تموم کردم. منتها در گوشه ای از اون با مهارت و به خطی خوش اسم خودم رو بافتم و قالی رو تحویل اون مرد دادم و گفتم ارزش این قالی خیلی زیاده، مواظب باش حاکم سرت کلاه نذاره و با یه پول کم این قالیچا رو از دستت در نیاره. البته این حرفا رو به این خاطر می زدم تا اون مرد طمعش گل کنه و قالیچا رو هرچه زودتر برای پدرم ببره. حالا امیرزاده و دوستاشو همینجا نگه داشتن تا سری به قصر حاکم بزنن و ببینن که اوضاع اونجا در چه حاله. حاکم که از غرق شدن کشتی حامل پسرش مطلع شده بود و تصور میکرد اونم مثل بقیه مسافرها غرق شده، اصلاً حال و احوال خوشی نداشت. لباس سیاه پوشید و اغلب اوقات توی خودش فرو میرفت. در همون اوضاع و احوال یکی از افراد دربار وارد شد و خبر آورد که مردی اومده و ادعا میکنه یک هدیه گرون قیمت برای شما آورده. حاکم که حال روز خوبی نداشت گفت بعد از مرگ پسرم دیگه هیچ چیز برای من جذابیت نداره، اما چون به هر حال اون شخص به امیدی اومده هدیهش رو بگیرین و پولی به اون بدین تا بره. اون مأمور هم دنبال اجرای فرمان حاکم رفت، اما بعد از مدتی برگشت و گفت قربان، هدیه‌ای که اون شخص با خودش آورده خیلی نفیسه، حیفه که شما اون رو نبینید، به اضافه اینکه ما نتونستیم قیمتی روش بذاریم. بهتره خودتون اون شخص رو به حضور بپذیرید، تحفه‌شو ببینید و خودتون قیمتی رو روی هدیهش بگذارید. حاکم خواهی نخواهی قبول کرد و مردی که امیرزاده رو گروگان گرفته بود در حالی که قالیچه رو زیر بغلش زده بود وارد شد و ادای احترام کرد. حاکم گفت جلو بیا ببینم تحفه چیه. اون مرد جلو رفت و قالیچه رو روی زمین مقابل تخت حاکم پهن کرد. حاکم از دیدن قالیچه خوش نقش و نگار چشماش درشت شد، از جای خودش بلند شد، نزدیک قالیچه رفت، کنار اون روی زمین نشست و مشغول دست کشیدن روی قالیچه شد و ناگهان در گوشه قالیچه اسم پسرش دید، اما چیزی به روی خودش نیاورد و گفت مرحبا، مرحبا، عجب هدیه ارزشمندی، این قالیچه نفیس رو کی بافته؟ اون مرد جواب داد یکی از هنرمندان بی نام و بی ادعای جزیره‌ای که من ساکنش هستم. حاکم گفت آفرین، دست و پنجش درد نکنه. اون مرد که اظهار رضایت حاکم زغزده رو دید گفت البته این قالیچه مشتریانی داشت که حاضر بودن اونو به قیمتهای باور نکردنی بخرن، اما من چون از هنرشناسی شما اطلاع داشتم به نظرم رسید این قالیچه شایستگی اون رو داره تا به شما تقدیم بکنم. اون مرد با گفتن چنان حرفهایی سعی داشت حاکم رو تشویق کنه تا بابت بهای قالیچه پول بیشتری بپردازه، اما برخلاف تصوری که داشت حاکم یکی از مأمورها رو صدا زد و با لحن خشنی گفت این مرد بازداشته، اونو ببرید زندانی کنید، نشانی بافنده قالیچه رو از اون بگیرید و بافنده رو پیدا کنید و نزد من بیارید. حاکم حرفش رو قطع کرد، نگاهی به پسرش انداخت که سراپا گوش بود و بعد از مکسی طولانی گفت بله پسر جان، پدرم چند نفر رو فرستاد و ما رو نجات داد و تازه فهمید اطلاع داشتن از یک هنر گاهی چقدر به درد آدم میخوره. من چون خودم از دانستن یک هنر خیر ندیدم اصرار دارم مردم یک هنر یا صنعت یاد بگیرن، برای اینکه خیلی زندگی بالا و پایین داره و آدمی که با هنر یا صنعتی آشنایی داشته باشه در هیچ حالتی درمونده نمیمونه. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تا افسانه‌ای دیگر، بدرود.
ساعت 1:45 بامداد و در ادامه با کاروان شعر و موسیقی رو میشنویم.
با کاروان شعر و موسیقی. به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 142. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود. جان ز تو جوش می کند، دل ز تو نوش می کند. عقل خروش می کند، بی تو به سر نمی شود. مولانا، شاعر پرآوازه ایرانی، در سده هفتم و به قولی در پانزدهم مهر ماه 586 خورشیدی در بلخ زاده شد. فرزند بهاءالدین ولد، خود نیز به راه پدر رفت و در عرفان زبانزد خاص و عام گشت. این شاعر بزرگ در 37 سالگی با شمس تبریزی آشنا شد و اشعار بی‌بدیل خود را در دیوان شمس به یاد استاد خیش جمع آوری کرد. بی همگان به سر شود از جمله اشعار این مجموعه نفیس است که به زبانهای مختلف ترجمه شده است.
بی همگان به سر شود، بی همگان به سر شود،
مرز پایور آهنگسازی بر روی قطعه بی همگان به سر شود را بر عهده گرفت. فرامرز پایور زاده 21 بهمن 1311 در تهران، بزرگترین استاد معاصر سنتور است که در همه شاخه‌های موسیقی فعالیت داشته است. او کتاب‌های بیشماری در زمینه موسیقی نگاشته و سال‌های زیادی از عمر خود را وقف رشد موسیقی در ایران کرده است. فرامرز پایور یکی از تأثیرگذارترین اساتید موسیقی ایران، به خصوص ساز سنتور است. عبدالوهاب شهیدی، خواننده و موسیقیدان، از جمله فعالترین هنرمندان برنامه گلها در رادیو بود. شهیدی در اول مهر ماه 1301 در میمه زاده شد. وی اصول موسیقی را نزد پدرش آموخت، هرچند که پدرش در 13 سالگی عبدالوهاب از دنیا رفت. آشنایی وی با اسماعیل مهرتاش باعث شد که به فراگیری موسیقی به صورت اصولی بپردازد. عبدالوهاب شهیدی همکاری خود را با رادیو از سال 1335 آغاز کرد. قطعه بی همگان به سر شود از جمله قطعاتی است که در دوران همکاری با رادیو اجرا کرده است. پس از سالها این قطعه در آلبومی با همین نام در سال 1393 مجدداً منتشر شد. هرچند خوانندگان دیگری از جمله شهرام ناظری این قطعه را بازخوانی کردند، اما اجرای زیبا و پرسوز و گداز شهرام ناظری در خاطر دوستداران موسیقی خواهد ماند.
بسر شود بی تو بسر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود.
با هم به قطعه بی تو به سر نمی شود در دستگاه شور گوشه های کرشمه، شهناز و فرود به شور با اجرای عبدالوهاب شهیدی، کلامی از مولانا جلال الدین شاعر پارسی سرای و آهنگسازی استاد فرامرز پایور گوش می کنیم. در این ارکستر استادان بنامی همچون هوشنگ ظریف، حسن منوچهری، رحمت الله بدیعی، حسن ناهید، محمد اسماعیلی و خود زنده یاد پایور شرکت داشتند.
داغ تو دارد این دلم، داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمیشه
علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
شنوندگان گرامی، شب شما بخیر باشه. از همراهیتون با شبکه رادیویی فرهنگ بسیار بسیار متشکریم و خدا رو شاکریم که شنونده های خوبی مثل شما داریم. در ادامه توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه‌ای که آماده پخش از فرزانگان فرهنگ.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ.